نمایش پرویان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کاراگاه علوی، نویسنده حسن هدایت، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، سعیده فرزی، عباس شادروان، رامین پوریمان، محسن بهرامی، شهریار همزیان، امیر عباس توفیقی و مجید حمزه در نقش کاراگاه علوی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده شهریار کرمی. این داستان جواهرات گم شده، قسمت دوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل نمایش شنیدید که قرار است در اواخر سال 1321 سرتیب مختاری، رئیس شهربانی کل کشور، در دوران رضاشاه و چند نفر دیگه در دادگاه محاکمه بشن. سه صندوق پر از جواهرات که در اختیار مختاری بوده مفقود میشه. همکاران کاراگاه علوی مکانی رو که جواهرات در آن پنهان شده بود پیدا میکنن، ولی در اونجا نه اثری از جواهرات هست و نه مادام دومیه و دو نفر همراه اون. اونها خونه رو ترک کردند و حالا بشنوید ادامه داستان رو.
به به، خوش اومدید.
سلام، مهمون نمیخوای؟
وقتی مهمون صاحب خونه، حضورش همیشه عزیزه. بفرمایید، بفرمایید.
راستش یعنی ببخشید سرزاده، اومدیم خونتون. احسان با حرفش حسابی منو کنجکاوم کرد.
در مورد چی؟
حالا میگم خدمت.
نتیجه دیدار آقای پوررضا با اصغر خروس چی شد صدری؟ بفرمایید، بفرمایید، بشینید، بفرمایید.
عرض کنم وقتی اصغر خروس داستان مستاجراشو با آقای پوررضا گفت، به نظرم جناب وکیل قانع شد. به شما چیزی نگفت؟
چرا؟ منتها گیج شده بود که چطور عوامل سرتیب بختاری متوجه شدن و جواهراتو از منزل اصغر خروس خارج کردن. مینا خانم، میخواستی چیزی بگی؟
ها بله، قضیه جواهرات سرتیب مختاری. شنیدم به اندازه دو تا جواهر فروشی بزرگ جواهر بوده، اونم چه چیزایی؟
واقعا جواهرات آقای مختاری به همین اندازه بود که میون مردم شایع شده؟
این که جواهرات چقدر بوده منم چندان مطلع نیستم، من فقط رد جواهراتو دنبال کردم.
شما کی متوجه این ماجرا شدین آقای علوی؟
بعد از اولین ملاقات با آقای پوررضا. اولین دیدار ما توی یک رستوران خیلی شیک، طراحی خیلی زیبایی هم داشت، انجام شد. من به دعوت ایشون به اونجا رفته بودم.
از اینکه دعوت منو قبول کردین ممنونم.
بازش نمیخواستم در محیط اداری این موضوع رو با شما در میان بذارم. کدوم موضوع؟ میدونین که آقای علوی، تا چند وقت دیگه دادگاه محاکمه رؤسای سابق شهربانی در دیوان کیفر برگزار میشه. منبع اصلی مالی آقای مختاری برای رهایی از مخمصه محاکمه جواهراتیه که در طول سالهای ریاستش در شهربانی جمع‌آوری کرده. من اطلاعات اولیه‌ای از این جواهرات به دست آوردم، ولی نیاز دارم که پلیسی باهوش و با تجربه کارو دنبال کنه. من بعد از یک ماه تحقیق و تفحص شما رو مناسب ترین فرد دیدم.
از اینکه منو صالح و معتمد تشخیص دادید ممنونم آقای پوررضا، ولی من چی کار باید بکنم؟
بفهمین جواهرات الان کجاست؟ در کشف محل جواهرات مختاری به ما کمک میکنین آقای علوی؟
البته، فقط یک نکته رو براتون روشن کنم.
بفرمایید.
آقای مختاری در مقام ریاست شهربانی عیوب زیاد حتی ترسناکی داشت، ولی حداقل در یک مورد نمیشه هیچ اتهامی به ایشون وارد کرد.
چه موردی؟
فساد مالی. در این مورد مختاری افسری خوش، جدی و بسیار منظم بود. بنابراین من مطمئنم که مختاری در دوران ریاستش در شهربانی نه جواهراتی جمع کرده و نه پولی دزدیده. اگر موضوع جواهرات صد داشته باشه، صاحب جواهرات شخص دیگه ایه. شایدم از طرف شاه مأمور بوده که جواهرات رو از کشور خارج کنه.
شما از این بابت اطمینان کامل داریم؟
100%. من سالهاست که مختاری رو میشناسم. جواهرات قطعا مال مختاری نیست.
به هر حال در اختیار مختاری بوده، حالا چه مال خودش باشه چه امانت بوده، قصد من پیدا کردن این جواهراته.
بنده در خدمتم.
لطف میکنین آقای علوی، اما همکاری شما باید غیر رسمی و مخفی باشه. این موضوع خیلی اهمیت داره.
خیالتون راحت باشه، هیچ کس در جریان این ماجرا قرار نمیگیره، حتی همکاران نزدیک خودم. بله، اینا حرفایی بود که بین من و آقای پوررضا رد و بدل شد.
فکر کردم به من اعتماد دارین جناب علوی.
قطعا اعتماد دارم، ولی بنا به قولی که داده بودم ماجرا رو باید خودم دنبال میکردم. من به تو اعتماد دارم، تو به همسرت مینا، مینا به هاسمیک و خلاصه هاسمیکم به تموم مردم ایران.
وای چه جالب.
میبینی که گاهی در مواردی مجبورم خیلی احتیاط کنم. این به دلیل بی‌اعتمادی به تو نیست.
بله درست میگی.
کاملا حق با شماست جناب علوی. حداقل من یکی نمیتونم یه رازو بیشتر از 2 روز نگه دارم. زود به دیگران لو میدم.
میشنوین جناب علوی؟
خب اخلاق مینا خانم اینطوریه دیگه.
حالا واقعا این آقای مختاری اهل رشوه و جمع کردن مال و منال نبوده؟
نه. این نکته تنها وجه مثبت در کارنامه کاری مختاریه.
مرحله دوم کارتون چی بود؟
به یه نجاری رفتم که چند جعبه سفارشی برای مختاری درست کرده بود.
جعبه برای چی؟
میگم براتون. نشونی نجاری رو در اطلاعات اولیه یه آقای پوررضا به دست آورده بودم. نجاری تو خیابون کاخ بود. خب همینجا. سلام پدر جان.
علیک سلام، بفرمایید.
من کاراگاه علوی هستم، این هم کارت شناسایی بنده.
چیزی شده؟ اتفاقی افتاده قربان؟
نه پدر جان، من فقط چند تا سوال دارم در مورد سفارش آقای مختاری.
بفرمایید، در خدمتم.
شما در 7 شهریور ماه
سفارشی از طرف سرتیپ مختاری ریاست سابق شهربانی داشتید، درسته؟
بله جناب مفتش، البته ما سفارش کار زیاد داریم، ولی این یکی چون از طرف رئیس شهربانی بود خوب یادم بود. بله دقیقا 4 روز بعد از اشغال جنوب کشور از طرف سربازهای خارجی بود.
آقای مختاری چی سفارش داده بود؟
3 صندوق چوبی محکم از چوب راش، حدود 1 متر طول داشت و 0.5 متر هم عرض. سفارش کرده بودن داخلش هم پنبه گذاشته بشه.
پنبه؟ برای چی؟
انگار میخواستن چیزای شکستنی یا گرون قیمت توش بذارن.
اون وقت صندوقا رو کی تحویل دادین؟
چون خیلی عجله ای بود با پسرام تمام روز و تا شب کار کردیم و روز بعد تحویل دادیم. البته پول خوبی هم مرحمت کرد.
چقدر؟
خب بابت هر صندوق 20 تومن، پول چوب مصرفی هم جداگانه دادن.
پول زیادیه.
ما هم خیلی وقت گذاشته بودیم، همچین کار ساده ای نبود قربان.
به هر حال پولش نوش جونتون. خیلی ممنون، خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظ.
خیلی برام سوال برانگیز بود.
حتما خیلی سفارشه بوده.
آخه من از این بلخرجی مختاری تعجب کردم، چون آدم خسیسی بود، درست مثل رضا شاه، و البته نه به خصاصت شاه.
صندوقا رو برای چی میخواست؟ جواهرات؟
احتمالا. روز بعدم با اتومبیل خودش تهران رو ترک کرد. اولم به قم رفت و از اونجام راهی اصفهان و یزد شد. در نهایتم به کرمان و رفسنجان رسید. توی رفسنجان از شاه دستور رسید که مختاری به تهران برگرده. مختاری هم دستور رو اطاعت کرد و به تهران برگشت.
دلیل این رفت و برگشت چی بوده؟
اگه میخواست فرار کنه که دستور شاه مهم نبود.
آره. 2 روز بعد از اشغال جنوب و شمال کشور توسط نیروهای انگلیسی و روسی، شاه چنان ترسیده بود که به اصفهان رفت تا پایتخت رو در اونجا قرار بده، چون میترسید که روسا قبل از انگلیسا به تهران برسن و سربنیستش کنن. تیمسارا و سیاسیون اطرافش هم با چمدونای پر از پول و طلا و جواهرات آماده فرار بودن. بلی چند روز بعد خیال شاه یک کمی راحت شد و دوباره به تهران برگشت، چون متفقین اعلام کردند که فعلا قصد اشغال تهران رو ندارن. به اولین کسی هم که دستور برگشتن داد مختاری بود. آقای مختاری از تنها کسی که به شدت میترسید و حساب میبرد رضا شاه بود، بنابراین با شتاب به تهران برگشت.
ولی ظاهراً دوباره به فکر فرار افتاد.
بعد از اینکه مسلم شد که رضا شاه از سلطنت خلع شده و باید ایران رو ترک کنه، اغلب اطرافیانش هم راه فرار پیش گرفتن. آقای مختاری هم صندوقای چوبی رو پس داد و با 2 تا چمدون بزرگ راهی کرمانشاه شد تا از اونجا به عراق بره و بعدم به اروپا. اما توی کرمانشاه گرفتار شد، چون حکم توقیفش از طرف شهربانی صادر شده بود. من در ادامه تحقیقات به کرمانشاه رفتم تا ردی از جواهرات پیدا کنم.
توی کرمانشاه میدونستین کجا باید پیداش کنی؟
اولین محلی که مراجعه کردم شهربانی بود. با رئیس پلیس کرمانشاه صحبت کردم. یه آدم نازنین و با تجربه بود و بسیار هم محترم.
پس جریان محاکمه سرتیپ مختاری و رؤسای شهربانی قطعیه.
بله جناب سرهنگ، بنده هم به همین دلیل مصده اوقات شده. من تحقیقاتی برای دادگاه دیوان کیفر جمع بری میکنم.
جناب علوی، من فقط امیدوارم حیثیت کل شهربانی به خاطر اقدامات چند نفر به باد نره.
شکی نیست که کلیت پلیس ایران به چه مثبتی داره. مطمئن باشید با زشکاری چند فرمانده هم حیثیتش به باد نمیره.
امیدوارم. حالا بفرمایید چه کاری از من برمیاد جناب کارآگاه.
شما از چه سالی رئیس شهربانی کرمانشاه هستید؟
حکم من سال 1319 صادر شد، ولی از فروردین 1320 پستمو تحویل گرفتم.
پس قطعا در مهر ماه 1320 رئیس شهربانی منطقه بودی؟
بله.
سرتیپ مختاری در همون اوقات به کرمانشاه آمده بود، دلیلشو میدونی؟
راستش توی اون اوضاع آشفته جناب مختاری هم مثل خیلی های دیگه میخواست از کشور خارج بشه.
یعنی اون اومد پیش شما؟
بله، ایشون در کرمانشاه به دیدن من اومد و تقاضای پاسپورت کرد.
مگه نداشت؟
مستخدمین شهربانی از رئیس کل گرفته تا عضو دونپای طبق مقررات اجازه دریافت پاسپورت ندارن مگه اینکه از خدمت خارج بشن یا پاسپورت موقت خدمت بهشون داده بشه. خودتون که به این امر واردین جناب علوی.
حق با شماست، ولی فکر میکردم مختاری از این قاعده مستثناست.
خیر، آقای مختاری پاسپورت نداشت و میدونست که پاسپورت موقتم فقط به دستور ریاست کل شهربانی داده میشه
و چون مختاری در اون زمان از ریاست شهربانی برکنار شده بود، دست به دامان شما شد.
روزی که به دیدن من آمد خیلی خسته و کلافه بود. آخه راه درازی رو از تهران تا کرمانشاه آمده بود و همینطور ترس از گرفتار شدن. مختاری اصرار کرد برای دریافت پاسپورتش با تهران تماس بگیرم. بله بله قربان، اطاعت.
موافقت شد؟
از تهران دستور دادن که چند روزی صبر کنین جناب مختاری.
یعنی چی؟ چرا؟
گفتن فعلا نمیتونیم به حضرت اشرف پاسپورت بدیم.
ولی من بیمارم سرهنگ، باید برای معالجه به خارج از کشور برم.
تمام موارد هم تلگرافی و هم تلفنی به شهربانی کل اطلاع داده شده. خواهش میکنم چند روزی صبر کنیم.
واقعا چه مسخره است.
بدون خداحافظی رفت و بسیار عصبانی و ناراحت.
پس همون وقت بو برده که توی درد سر افتاده. عجیبه که چرا قاچاقی نرفت اون بر مرز.
عراق که سالها در اشغال انگلیسی هاست، چند ماه قبلم که ایران رو اشغال کردن. بدون پاسپورت ویزا حتما آقای مختاری توی درد سر می افتاد.
خوب بعد چی شد؟
چند روز بعد یه تلگراف محرمانه به من رسید. به درخواست دیوان کیفر در تهران، شهربانی کل کشور دستور توقیف مختاری رو صادر کرده بود. منم مأمور فرستادم تا مختاری رو تو مهمونخونه بیستون توقیف کنن و به شهربانی بیارن. خب وقتی آقای مختاری رو آوردن خیلی ترسیده بود.
شما حق توقیف منو ندارید سرهنگ.
بنده شرمندم حضرت اشرف، حکم ریاست شهربانی کل کشوره. من موظف به اطاعت از دستور مافوقم هستم. شعار اطاعت از مافوق و خود حضرت عالی همیشه تأکید می‌فرمودید.
مقام ریاست شهربانی کرمانشاه خود من به شما دادم، اون وقت حالا شعار اطاعت از مافوق به رخم می‌کشین؟ صاف و پوسکنده بگین میترسین جناب سرهنگ.
حق با شماست، ولی خیلی کمتر از وقتی که از شما میترسیدم. ترس اون زمان ترس چاکری و بندگی بود و ترس حالا از عدم انجام وظیفه. تنها تفاوت این دو ترس همینه جناب مختاری.
وقتی یه پلیس فیلسوف بشه باید فاتحه نظم و امنیت خوند.
حضرت اشرف مجازن هر تعبیری رو بفرماین، من به دل نمیگیرم.
خیال دارین منو بندازین به حبس؟
شب شما مهمان ما هستین و فردا صبح در میت سه مأمور به تهران اعزام شین. قربان
میتونم وسایلمو از مهمون خونه بردارم؟
مأمور میفرستم وسایل شخصیتون رو بیارن اینجا.
بسیار
حالا هم دستور میدم اتاقی در اختیارتون بذارن تا استراحت کنین.
متشکرم جناب سرهنگ.
روزتون بخیر آقای مختاری.
روز بخیر.
عجیبه، شما با من دست دادین. چقدر خوشحالم که برای اولین و آخرین بار با شما دست میدم.
چرا تعجب کردین؟
چون در زمان ریاستتون در شهربانی افسراتون حتی برای دست دادن لایق نمیدونستین. آقا ما همه بندگان کر و کور و گوش به فرمان شما بودیم.
دعا کنیم که دوباره به قدرت برنگردم، چون شدیدتر از قبل عمل میکنم، حداقل در مورد افسرایی چون شما.
خیلی بهش برخورده بود.
اعتماد به نفس آقای مختاری در اون زمان قابل تحسین بود. تو اتاقش چیزی پیدا کردیم؟
مثلا چی؟
مثلا دوتا چمدون بزرگ.
خیر، فقط وسایل شخصیش بود.
مختاری چه مدت تو مهمونخونه بیستون اقامت داشت؟
احتمالاً یه هفته تا ده روز.
ممکنه لطفاً منو به مدیریت مهمونخونه معرفی کنی تا راحت تر تحقیقاتم رو دنبال کنم؟
بله، البته، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، بفرمایید در خدمتم. اتاق میخواستین؟
سلام قربان. خیر، اتاق نمیخواستم. یک ساعت قبل از شهربانی با مهمانخانه شما تماس گرفتن. در جریان هستین؟
بله قربان، شما باید جناب علوی باشی.
درسته، من میخواستم مدیر اینجا رو ببینم، امکانش هست؟
متاسفانه ایشون فعلا تشریف ندارن، سفر کردن به سنندج، دو یا سه روز دیگه برمیگردن. اجالتاً بنده هم مسئول پذیرش هستم و هم جانشین مدیر میهمانخانه.
حوالی مهر ماه ریاست شهربانی اینجا اقامت داشته. آقای رکن‌الدین مختاری یادتون هست؟
بله قربان، البته تا وقتی مامورای شهربانی برای جلب ایشون آمدند خبر نداشتیم که ایشون ریاست سابق شهربانی بودند. شغلشون رو تاجر ذکر کرده بودن. کارت اتاق صنایع و تجارت هم داشتن.
شما آقای
سهندی هستم جناب علمی.
آقای سهندی، وقتی آقای مختاری به مهمانخانه وارد شدن دو چمدان بزرگ همراهشون نبود؟ چمدان هایی به رنگ قهوه‌ای تیره با یراق های طلایی رنگ.
بله بله، فکر میکنم بود. بنده چندان به اساسیه مسافرات دقت نمی کنم، ولی حدس می زنم چمدونایی که می فرمایید دیدم. شاید چون خیلی شکیل و زیبا بود توی ذهنم مونده.
ولی موقع جلب ایشون به شهربانی چمدان ها توی اتاقشون نبود. دلیلشو می دونی؟
احتمالاً به دوستانشون دادن. اینجا اساسیه مسافرها هیچ وقت مفقود نمی شه قربان.
کدوم دوستاش؟
دو نفر به دیدن ایشون آمدن، یک آقای محسن و یک خانم خارجی. گمونم فرانسوی بود، فارسی و با لهجه اونها حرف میزد. وقتی اسمشو پرسیدم گفت که از دوستان آقای مختاریه.
یعنی اسمشو نگفت؟
خیر قربان.
مشخصات این خانم فرانسوی خاطرتون هست؟
حدوداً 30 ساله بودند، قد بلند با چشمان سبز رنگ، لباس تیره رنگی تنشون بود. چیز دیگه یادم نیست قربان، 5 ماهی از این ماجرا گذشته.
همینقدرم خوبه. شما فکر میکنید چمدون ها تحویل این دو نفر شده؟
احتمالاً، چون کس دیگری به دیدن آقای مختاری نیومده بود. خودش هم به ندرت از اتاق بیرون میرفت، حتی نهار و شامش هم مستخدم میبرد به اتاقش.
مستخدم خاصی به اتاق ایشون رفت آمد میکرد؟
بله قربان، این موضوع رو روز اول طی کرده بود. نمیخواست مستخدمای جور و واجور به اتاقش برن، انگار به همه بدبین بود.
این شک و بدبینی یک عمر با آقای مختاری بوده. من میتونم این مستخدم رو ببینم؟
بله قربان، بله. رجب علی، رجب علی.
بله.
بیا جناب مفتش باهات کار دارن.
الان میام. سلام آقا، نوکرتون رجب علی میرشکاک، از 10 سال قبل اینجا خدمت میکنم.
سلامت باشی آقا رجب علی. ظاهرن شما تنها کسی بودی که به آقای مختاری توی اتاقش سرویس میدادی.
بله جناب مفتش، آقای مختاری به کسی اعتماد نداشت، همه کاراش رو من انجام میدادم. گاهی هم از اوضاع شهر سوالاتی میفرمودند که خدمتشون عرض میکردند.
چه سوالاتی؟ رجب علی بیا، بیا آقا، بیا بشینیم اینجا.
چشم آقا.
بله خوب.
عرض کنم درباره وضعیت شهر میپرسیدم، از نیروهای خارجی و چیزای دیگه. اون وقتا سربازای انگلیسی و هندی تازه اومده بودن به کرمانشاه.
یادت هست که یه خانم خارجی به دیدن آقای مختاری اومده بود؟
بله آقا، بله. یه خانم فرانسوی بود، وقتی براشون شام می بردم تو اتاق دیدمش. خانم فرانسوی نشسته بود رو صندلی و داخل یه جعبه بزرگ خاتمکاری رو نگاه می کرد. یکی از چمدونای آقای مختاری رو تخت خواب بود، چند تا جعبه بزرگ خاتمکاری هم کنارش بود. آقای مختاری گاهی اشاره‌ای به یکی از اشیای داخل جعبه میکرد.
خیلی ممنون آقای رجب‌علی.
با اجازه.
متاسفانه رجب‌علی داخل جعبه ها رو ندیده بود. تحقیقات بعدی من روشن کرد که آقای مختاری یکی از چمدونا رو به یه مأمور سیاسی ایران داده بود که ویزای عراق داشت و میتونست به راحتی از مرز رد بشه و بقیه رو به این خانم فرانسوی سپرد تا به اروپا ببره. محل قرارشون هم بندر لیسبون تو پرتغال بود. ولی خانم فرانسوی هم مثل مختاری احیانا به خاطر نداشتن پاسپورت نتونست از کشور خارج بشه. قسمت اصلی جواهرات هم دست همین خانوم بود.
ارتباط این خانوم با آقای مختاری مشخص شده؟
خانم میشل دومیه در سال 1315 با آقای مختاری آشنا شده و خیلی هم زود جزء عوامل دستگاه مختاری شد. در این حال غیر مستقیم با سفارت انگلیس هم مرابطه داشته و همکاری میکرده. تو دستگیری یک گروه چپگرا در سال 1315 که به واقعی 53 نفر معروف شده، خانم دومیه نقش اصلی رو داشته.
چه جالب، معلومه خیلی زرنگ بوده.
بله بله.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی،